اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره مبارکه شمس. این سوره دو سیاق داره. سیاق اولش آیات 1 تا 10 که با چند تا قسم یه جواب قسمی ذکر میشه درباره لزوم پاکیزه نگاه داشتن نفس ملهمه و پرهیز از آلوده کردنش و دفن کردنش، که حالا انشاءالله اشاره خواهیم کرد. و سیاق دومش که آیه 11 تا 15 درباره قوم ثموده و عاقبتی که قوم ثمود گرفتارش شد. بسم الله الرحمن الرحیم. و الشمس و ضحاها و القمر اذا تلاها. قسم های اول این سوره جفت جفته، قسم به خورشید و روشناییش و قسم به ماه آنگاه که از پی خورشید رود. حالا این مسئله تابعیت ماه از خورشید هم در این آیه مورد توجه قرار گرفته. و النهار اذا جلاها و اللیل اذا یغشاها. قسم به روز آنگاه که روشن کند زمین را و قسم به شب آنگاه که می پوشاند زمین را. اینم باز یه جفته، روز و شب. و السماء و ما بناها و الارض و ما طحاها. قسم به آسمان و اون قدرت با عظمتی که آسمان رو بنا کرد و قسم به زمین و اون قدرت با عظمتی که زمین را گسترش داد، برای زندگی انسان مهیا کرد. خب ببینید، این سه جفت قسم در واقع به یه معنا از یک منظر یه جامعیتی داره در نشون دادن اون انتظام و اون اعتدال نظام هستی. خورشید در جایگاه خودش روشنایی میده مرتب بدون تخلف. شما سر سوزنی تخلف از تقویم شمسی نمیبینی. ماه مرتب در جایگاه خودش داره از پی خورشید در حرکت است، نه اینکه دنبال خورشید را میره، یعنی نور خود را از خورشید میگیره و به زمین منعکس میکنه، بازم با اون دقتی که باید داشته باشه، درست منظم در جایگاه خود. روز نقش خودش رو در روشن کردن زمین به خوبی ایفا میکنه، شب نقش خودش رو در پوشش ایجاد کردن برای زمین به خوبی ایفا میکنه، آسمان و عظمتش برای همه هویداست و روشنه، این آسمان مستقر و استوار، و زمین و گسترشش، اینا در واقع سه جفت قسمه که در کنار هم ما میتونیم بگیم یک سوگندی است به عناصر اصلی جهان هستی، به ارکان اصلی نظام کیهانی یه سوگندی خدا یاد فرموده. در عرض این سه جفت سوگند خدا به نفس سوگند یاد میکنه و در اینجا مراد از نفس هم نفس انسانه، جان انسانه. و نفس و ما سواها، و قسم به جان و اون قدرت با عظمتی که جان و نفس انسان را اعتدال بخشید. ببینید دقیقا همین کلمه ما سواها هست که باعث میشه ما در قسمهای قبلی توجهمون جلب به چی بشه؟ به اون اعتدال بشه. شاید تو اون قسمهای قبلی میشد ما به مسئله قدرت توجه پیدا کنیم، بگیم اینا نشانه قدرت خداست، میشد توجه پیدا کنیم به علم الهی، به حکمت الهی و به خیلی چیزهای دیگه. اما وقتی به دنبال این 6 تا قسم خدا میفرماید و نفس و ما سواها، قسم به جان انسان و اون قدرت با عظمتی که جان انسان را اعتدال بخشید، ما متوجه میشیم خدا میخواد یه مقایسه‌ای در ذهن ما شکل بده در همین مبحث. آقا چطور نظام هستی معتدل آفریده شده؟ چطور منظم و منتظم آفریده شده؟ همه چیز در جای خودش ایفای نقش میکنه؟ جان انسان هم همینه. خدا جان انسان را معتدل آفریده. و نفس و ما سواها. اما درباره جان انسان یک مطلب اضافی وجود داره که به اون باید دقت کرد. خورشید و ماه و روز و شب و آسمان و زمین، اینها در حقیقت اعتدال خودشون را به صورت اختیاری حفظ نمی کنن. حفظ اعتدال نظام کیهانی مستقیما دست خداست، یعنی اختیار درش دخالت نداره. خورشید در حرکتش اختیاری ندارد، ماه ندارد، روز و شب ندارد، آسمان و زمین در استقرارشون اختیاری ندارن، همه به اراده مستقیم الهی است. ولی انسان که معتدل آفریده شده، حفظ اعتدال بر عهده خودشه. معتدل آفریده شده، اما اینکه معتدل بماند، اون نظامی که خدا در خلقت انسان لحاظ کرده، انسان اون نظام رو حفظ کند، این دست خودش نیست، این دست خود انسان دیگه، به خارج از اختیار انسان نیست. و نفس ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. لذا خدا به نفس انسان هم فجورش را الهام کرد و هم تقوایش را. حالا من در اینجا فجور و تقوا را به تناسب ماسواها معنی میکنم. آقا ماسواها یعنی چی؟ یعنی اعتدال الهی جان انسان. خب فجورها تقواها. فجورها یعنی تمام اون چیزهایی که میتونه این نفس را از اعتدالش چه کند؟ خارج کند. تقواها یعنی تمام اون چیزهایی که میتونه اعتدال نفس انسان را چه کند؟ حفظ کند، نگه بدارد. فجور خروج است، تقوا نگهداری است. آقا خدا معتدل آفریده، اما چه چیز باعث میشه این اعتدال از بین بره و انسان از اعتدال خارج بشه؟ میگه الهمها فجورها. خدا به خود انسان الهام کرده، نفس ملهمه بهش الهام شده، خودش خونسا نیست، بی تفاوت نیست، میدونه چه چیزهایی او را از اعتدال خارج میکنه. تقواها، خودش میدونه چه چیزهای اعتدال او را حفظ میکنه. لذا اگر کسی این نفس ملهمه را که خونسا نیست و فجور و تقوا به او الهام شده، این نفس ملهمه را اگر کسی پاکیزه نگه دارد به سعادت میرسد، چون همیشه کار میکنه دیگه، همیشه به اون نشون میده فجور و تقوا را. و اگر کسی این نفس ملهمه را دفن کند، منظور از دفن کردن چیه؟ این اونقدر گناه بکنه، اونقدر اشتباه بکنه که کم کم غبار گناهان، اون کدورت گناهان اونقدر زیاد بشه که نفس ملهمه زیرش پنهان بشه، دفن بشه، دیگه کار نکنه. نه، این الهام اون نیست، این یک الهام ذاتی فطریه. الان اتفاقا بحث سوره رو همینه، باید دقت بکنیم. بحث سوره رو همینه، سوره میخواد بگه اون هدایتی که از جانب پیغمبران برای بشر میاد، تو سیاق بعدی میریم سراغ قوم ثمود و پیغمبرشون، اون هدایتی که از جانب پیغمبران برای بشر میاد، اون هدایت اساسش و پایه‌اش در وجود خود آدم هاست. اگر آدم ها اون نفس ملهمه را پاکیزه نگه داشتند، بهش اعتنا کردند، بهش توجه کردند، اون نفس ملهمه پذیرای هدایت پیغمبران می شود. نه، ملهمه، لوامه یعنی سرزنشگر، اون نفسی است که بعد از گناه کردن به کار میفته، اون جنبه ملامتگری نفس است. ملهمه یعنی ملهمه، الهمها فجورها و تقواها، یعنی این نفس انسان خودش منهای هنوز هدایت پیغمبران، خود نفس انسان متوجه هست که چه چیز اعتدالش را برهم میزند، چه چیز اعتدالش را بگید حفظ می کند. حالا اینجا جا داره که به این مثال من چون نمیخواستم مفصل وارد بشم نمیخواستم مثالم بگم، ولی چون سوال کردید اشاره میکنم. انسان در تمام طبقات وجودیش همینه. مثال میزنن آیت الله جوادی آملی، مثال میزنن به جسم انسان، میگن شما تصور بفرمایید یه انسانی رو که به هر حال معده ای داره، این معده ظرف دیگه، یه قابلمه هم ظرفه، اما این ظرف معده با ظرف قابلمه فرق داره. تو قابلمه هر چی بریزی ریختی فرقی براش نداره، عسل بریزی یا سم بریزی، اما معده انسان عسل بریزی جذب میکنه، سم بریزی بالا میاره. یعنی این معده ملهمه است، این معده میفهمه که چی براش خوبه و اعتدال او را حفظ میکنه، او را نگه میداره و جذب میکنه، چی براش بده و اعتدال او را به هم میزنه، او را پس میده. هوشمنده. شش انسان همینطوره، هوای پاکیزه را جذب میکنه، هوای آلوده را دفع میکنه، با سرفه دفع میکنه. جسم انسان چطور خونسانیست، ملهمه، هوشمنده، میفهمه چی براش خوبه چی براش بده. روح انسان مستثنا نیست، حسن و قبح عقلی که میخونیم همینه. یعنی انسان در مقابل فرض بفرمایید پاکی، انسان عکس العمل مثبت داره، پاکی را میپسنده، دوست میداره و آلودگی را ازش دوری میکنه، راستی را میپسنده، از ناراستی و خیانت و دروغ دوری میکنه، وفاداری را میپسنده، بیوفایی را دوری میکنه، مهربانی را میپسنده، ظلم را دوری میکنه. نفس انسان یه طوریه که عکس العملش نسبت به پدیده های بیرونی یکسان نیست. اون چه که برایش خوب است و اعتدال او را حفظ میکند اون را انسان میداند، اون چه که برای انسان بد است و اعتدال انسان را برهم میزند اون را میداند. این چیزیه که در واقع کتب کلامی ما، بعضی از کتب کلامی ما تعبیر شده به رسول باطنی. یعنی هر کس در درون خود از جانب خدا یک پیغمبری دارد در درون وجودش، که اون پیغمبر درونی را اگر انسان بهش توجه کنه، بهش عنایت کنه، این انسان یه جوره. اون انسانهایی که انبیا را میپذیرند با جان و دل، اونا اون آدمایی هستند که در وهله اول اون پیغمبر درون را بهش توجه کردند، خفه نکردند. وقتی به اون پیغمبر درون بهشون گفته دروغ نگو، حرفشو گوش کردن، خیانت نکن، دزدی نکن، ظلم نکن، حرف او را گوش کردن. اون پیغمبر درون داره به اونا دائما پیام میده، همون وجدانه. بله، منتها دیگه در فرهنگ قرآن بهش میگن نفس ملهمه. یعنی در این غیر از نفس لوامه است. نفس لوامه اونی که شما گناه میکنی، بله نفس لوامه خودش از تبعات نفس ملهمه است. یعنی اون لوامه بودن نفس از آثار ملهمه بودن اوست، ولی اصل نفس ملهمه بودن نفس یه چیزی غیر از لوامه بودنشه، اون آگاه بودنش از فجور و تقواست. خب لذا وقتی خدا این سوگندها رو یاد کرده، در جواب این سوگندها میفرماید قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. هر کس این نفس را، این نفس ملهمه را پاکیزه نگه داشت، به سعادت رسید، به فلاح رسید. و هر کس این نفس ملهمه را دست کرد، دست را بعضی گفتن آلوده کرد، بعضی گفتن دفن کرد. معنی دفن کردن اینجا بیشتر جواب میده، چون نفس ملهمه مثل یه آینه است که نشون میده فجور و تقوا را به انسان، اما وقتی گناه میکنی مثل یه غباری روی این آینه مینشینه، این گناه که ادامه پیدا کنه. یعنی مثلا بازم اون مثاله رو میخوام بهش توجهی پیدا کنم، اون ششی که نسبت به دود عکس العمل نشون میده، اگر به عکس العملش توجه کردی و دود را تکرار نکردی، خب هیچ، این خاصیت در شش حفظ میشه. اگر دو مرتبه چند روز دیگر یه دودی بخواد بهش وارد بشه، حتما عکس العمل نشون میده و میفهمونه که آقا خطر، هشدار، این برای من خوب نیست. ولیکن اگر شش عکس العمل نشون داد به دود، مثلا دود سیگار، و شما توجه نکردی، این دود را به او تحمیل کردی، او سرفه کرد و گفتی ساکت باش، او سرفه کرد و گفتی حرف نزن، خب بار دوم، بار سوم، بار چهارم، کم کم اون سم نکوتین می نشینه روی چی؟ رو اون پایانه های عصبی، رو اون سنسور های حساس کار به جایی میرسه که طرف 10 تا سیگار تو دهنش میذاره، همه رو با هم میکشه، هیچی نمیشه. خب این همون ششی بود که سرفه میکرد دیگه. چی شد الان دیگه سرفه نمیکنه؟ شما دست کردی، دفنش کردی، از بین بردی این خاصیت را، عملا کاربردش رو از بین بردی. حالا معده همینطوره، روح انسان همینطوره. یه بار دروغ میگی، روح عکس العمل نشون میده، از درون تو را بیتاب میکنه، چرا دروغ گفتی؟ اگه اعتنا کردی دیگه دروغ نگفتی، خب سالم میمونه. اما اگه بار دوم دروغ گفتی، بار سوم دروغ گفتی، هرچه روح عکس العمل نشون داد تو بی اعتنایی کردی، کم کم خاصیتش کم میشه و به جایی میرسه که عین آب خوردن دروغ گنده میگه، هیچی نمیشه. اگر یک بار خیانت کردی عکس العمل نشون میده، خیانت رو تکرار کردی دیگه عکس العملش از بین میره، دفن میشود. روح هم همینطوره، دفن میشود زیر قبار گناه. خدا میگه اگه کسی پاکیزش کرد به سعادت میرسه. آقا میشه پاکیزش کرد؟ حالا مثلا کسی روحش دفن میشده، اون خاصیت نفس ملهمش کم، بله میشه، میشه. چطور شش را میشه پاکسازی کرد؟ چطور معده را میشه پاکسازی کرد؟ روح را هم میشه پاکسازی کرد. از گناهانش انسان توبه کنه و تلاش بکنه که اون گناهان رو انجام نده، یک مدتی اون تلخی انجام ندادن گناه را به خودش بقبولانه با اختیار خود. بله کم 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 همون روحی که در واقع نسبت به دروغ و خیانت بی تفاوت شده بود، دو مرتبه بازیابی میشه، پاکیزه میشه. یعنی اصطلاحاً اون نفس ملهمه هیچ وقت به طور کلی از بین، بگید، نمیره، دفن میشه، از بین نمیره. دو مرتبه میشه احیاش کرد، دو مرتبه میشه برش گردون. خدا میفرماید قد افلح من زکاها، هر کس اون نفس خود را پاکیزه کرد او به سعادت میرسه. نفس اگر پاکیزه شد، آقا دینی که انبیا بر ما میارن، دینی که انبیا به ما تحویل میدن، این مطابق نفس ماست. اگر نفس ما پاکیزه باشد، اون دین را با جان قبول میکنیم. فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس علیها. دین همون فطرت انسان اصلا. این که بینی بعضی ها نسبت به دین یه جاذبه ای دارن، دین را با جان و دل میخوان، اما برای بعضی ها دین تحمیل به حساب میاد. یعنی مثلا حالا من مثال میزنم، به یکی حجاب رو عرضه میکنی، این حجاب رو با جان خود منطبق میبینه، اصلا خودش خواهش حجاب داره، براش خیلی لذت بخشه. چرا؟ چون درونش سالم مونده، اون چه که در وجود او پذیرای حجاب است، او سالمه، کار میکنه، لذا حجاب رو به او عرضه میکنی قبول میکنه. اما یه کسی از همون اوائل، حالا به خاطر سوء تربیت محیط یا پدر و مادر یا خودش، سوء اختیار خودش، ببینی به تدریج اون عنصر درونی که حجاب را میطلبد او رو ساکت کرده. الان شما این بچه های کوچیک بالاخره یه حیای ذاتی دارن، اون حیای ذاتی را به تدریج از او گرفتن. الان در دنیای غرب برنامه ریزی شده حیای بچه ها را میگیرن، که حالا بحثایی که چند وقت پیش آمد، بحث سند 20-30 و فلان، که همین برنامه رو برای دنیا دیکته میکنن. که آقا حیای بیماریه. در یه کنگره‌ای بودیم، یه نفر از فرانسه آمده بود، باش صحبت میکردیم، البته با مترجم. ایشون میگفت که در فرانسه برنامه ریزی شده، تو مدرسه ها حیا را میگیرن و میریزن، بچه سرخ میشه، خجالت میکشه، کم کم بهش تلقین میکنن خجالت نداره، راحتش میکنن از این جهت، اینو ازش میگیرن. و اصلا در سنین بزرگسالی غیرت، حیا، اینا بیماری محسوب میشه. مثلا اگر یک، فرض بفرمایید، خانومی بره به دادگاه شکایت بکنه که من با یه آقای ارتباط دارم، همسرم مزاحم من میشه، مانع من میشه، دادگاه حقو به اون آقا میده، به گفته این آقا من دارم میگم، حقو به اون خانوم میده. خب اینا برنامه ریزی شده از بین میبره. خب بعدش، بله، تو این جامعه شما برو بگو به این آدم، شما بیا بگو حجاب براش یه تیکه پارچه سنگینیه که روی سر تحمل کردنش آسون نیست. سایر مسائل همینه، انفاق همینه، نمیدونم سایر دستورات دینی. نماز همینه، یکی میبینی نماز رو با جان میخواد، یکی هر روز باید توجیهش کنی که چرا باید نماز بخونی. قانع نمیشه چرا من باید نماز بخونم، نفس بر نمیتابد. مسئله برمیگرده به رسول باطن، مسئله برمیگرده به نفس ملهمه. نفس ملهمه آلوده شده، نفس ملهمه را باید پاکیزه نگه داشت. اون کس که نفس ملهمه را پاکیزه کرد به سعادت رسید، و اون کس که نفس ملهمه را دفن کرد این خسارت کرد. این سیاق اول. سوالتون چی بود؟ خود پاکیزه کردن مثل غبار را پاک کردنه. یه غباری رو آینه می‌نشینه، آینه را میگن تزکیه کن، یعنی غبار رو بزن کنار. حالا با همین غبار اگر تکرار بشه بار دو، بار سه، بار چهار، پنج، ده، کم کم دیگه این غبار به حدی میرسه که هیچی دیگه این آینه نشون نمیده. پس باز همین معنی از دفنم با زکاها کاملا هماهنگه. حالا اون معنا را من باش مخالف نیستم که بگم نه اصلا نمیشه به معنی آلودگی باشه. چرا؟ اونم میتونه باشه، ولی چون که معنی دفن کردن اقرب است به نشون ندادن، یعنی برای نفس ملهمه که معنی آینه جان انسان هست، برای همین اون معنا رو من ترجیح دادم. حالا زکاها تزکیه کردن هم در جنبه دفع هم در جنبه رفع معنی داره. اگر کسی آلوده کرده اون نفس را با گناه، تزکیه برای او پاکیزه کردن است، یعنی پاک کردن اون غبارهاست. و اگر آلوده نکرده کسی، پاک نگه داشتن است. فرق نمی کنه. غیر از این که بعضی جواب از این شبهه به این معنا میدن، میگن یکی از معانی زکاها رشد دادنه، یکی از معانی زکاها رشد دادنه. زکاوه یعنی رشد و نمو، زکا رشد کرد، نمو پیدا کرد، زکاها یعنی بستر رشد و نمو به او را فراهم کرد، یعنی این نفس ملهمه میتونه پرورش پیدا کنه. اینم گفتن. حالا هر دوتا معنا هم قابله، یعنی آیه تحمل میکنه، یعنی طور نیستش که بگیم یکی را انتخاب کنیم حتما. حالا یه بار یه بنده خدایی، البته اینو ما نمیخوایم به مردم اینجوری بگیم که ناامید بشن، ولی یه جوری هم نباید بگیم خیال کنن آقا ما هر چی گناه کردم اگر فردا یه استغفرالله یه توبه ای کردم واقعا تموم میشه. بله تموم میشه، حتی خدا سیئات را به حسنات هم مبدل میکنه. ولیکن ببین اون که سیئه داشته خدا با توبه سیئه او را به حسنه مبدل می کند، و اون که اصلا سیئه نداشت تا توبه کند تا لازم بیاید که سیئه او به حسنه مبدل شود. ببین بالاخره این دوتا در پیشگاه خدا که یکی نمیشه که. بالاخره همون خدا برای این کسی که اهل حسنات است حسنات او را مضاعف می کنه، یضاعفه، خدا مضاعف میکنه برای چندین برابر میکنه به حسب درجاتش. خب این برای این است که بدانیم، این یه پرانتز به خودم میگم، با هر گناه از وجود از اون توفیقات سعادت مراتب کمال انسان چیزی فوت میشه که هیچ وقت با هیچی جبران نمیشه. گناه رو خدا میبخشه، حتی به حسنه مبدل میکنه، ولی یه چیزی رفت دیگه نمیاد، اون رفت. انسان خیلی باید هوشیار باشه که تا جایی که میتونه گناه نکنه. بله اگر گناه سر زد سریعا توبه کنه، سریعا جبران کنه و از خدا بخواد که گناه او را خدا برای او تبدیل به حسنه کنه. کذبت ثمود و به تقواها، خدا وارد داستان ثمود میشه. من میخوام سریع بگم ردشم دیگه، شما باید سریع کمکم کنید به من بگید که این با فرهنگ عاشورا چجوری میخواید این سوره را تطبیق بدید. کذبت ثمود و به تقواها، ثمود به خاطر طغیانگریش تکذیب کرد. طغیانگریش اذن بعث اشقاها، اون وقتی که شرح میده خدا، اذن بعث اشقاها، اون وقتی که شقی ترینش منبعث شد. انبعاث یعنی چی؟ برانگیخته شدن. یعنی چی؟ یعنی اون شقی ترین قوم ثمود برایندی بود از کل این قوم، فردی بود که به نمایندگی از کل این قوم برانگیخته شد. اون وقتی که شقی ترینش برانگیخته شد، اون موقع ثمود تکذیب خود رو با طغیانگری انجام داد. کذبت ثمود به تقواها اذ انبعث اشقاها. بعد شرح میده خدا، فقال لهم رسول الله، پیغمبر خدا به اونها گفت ناقت الله و سقیاها، مواظب این ناقه الهی و آب نوشیدن او باشید. ناقت الله و سقیاها، این حجت خداست، این نشانه خداست، آیه خداست، معجزه خداست برای شما، حواشو داشته باشید، مزاحم آب نوشیدن او نشید. که خدا تقسیم انچی کلون شربون محتم چی حالا چی شربو یوم، حالا تعبیر اینه که خدا تقسیم کرده بود دیگه، به دستور الهی تقسیم شده بود آب بین مردم و بین این ناقه، باید سهم این ناقه را رعایت میکردن. ناقت الله و سقیاها، فکذبوه، رسول الله را تکذیب کردن. در چی تکذیب کردن؟ در این که گفت ناقت الله و سقیاها، گفتن نه ما دروغ میگه، لازم نیست، یه شطوریه دیگه، حالا شطور را مثلا پاییدن مواظب بودن چه ضرورتی دارد. فکذبوه، اون پیغمبر را تکذیب کردن. فعقروها، اون ناقه را پی کردن. فدمدم علیهم ربهم بذنبهم، پروردگارشون به خاطر گناهشون اونها را زیر و رو کرد. فسواها، با خاک یکسانشون کرد، یعنی مردم را نابود کرد و با خاک یکسان کرد. ولا یخاف عقباها، و خدا از عاقبت اینم نمیترسه. خب ماجرای قوم ثمود را اگر به کلی نگاه بکنید و مقایسه بکنید با سیاق اول، خیلی راحت متوجه میشید که ارتباط با کدوم قسمت از سیاق اول داره. قد خواب من دستاها، یعنی خدا گویا در ماجرای قوم ثمود میخواد اون عاقبت دست نفس را نشون بده، بگه دست نفس میکشد به طغیان، دست نفس منجر به طغیان میشود، دست نفس ملهمه کار رو به طغیان میرساند، طغیان و تکذیب و بله. بعد خدا اینجا بحث سر چی بود؟ نفس ملهمه بود. اینجا نفس ملهمه دست میشود، اما اینجا طغیان و تکذیب در مقابل کیه؟ رسول الله، یعنی این رسول باطنه، این رسول ظاهره. یعنی خدا میخواد بفرماید که اونایی که رسول باطن را دفنش میکنن، اونا کارشون میرسه به اونجایی که رسول ظاهر را تکذیب میکنن، اعتنا به اونه میکنن. اینجا بحث کاملا فردیه، قد افلح من، اما اینجا بحث چیه؟ اجتماعیه. ثمودی هست که یه اشقایی را انتخاب کرده، فردی اجتماعی. خدا میخواد بگه اگر میبینید یه مردمی کارشون به انحراف کشیده و به تکذیب و طغیان کشیده، تا جایی که یک نفر شقی ترین از بین اونها منبعث شده و یک جنایتی رو داره انجام میده، این از همون انحرافهای فردی باز شروع میشه. یعنی سوره در این سیاق دوم از چند جهت بحثش پیشرفت میکنه. خواهد بگه صرفاً ذکر یک مثال نیست. بله مثال هست، اما فقط مثال نیست. مثالی است که بحث رو پیش میبره. میگه آقا دست نفس منجر میشه به طغیان، دست طغیان، تکذیب، نفس ملهمه رسول الله، ناقت الله رسول باطن، رسول ظاهر، انحراف فردی، انحراف اجتماعی. بله دست دفن، دفن. خب پس ارتباط سیاق دو با سیاق اول معلومه. کل سوره شمس چی میخواد بگه؟ پیداست دیگه. سوره شمس میخواد بگه آقا هوای رسول باطن رو داشته باشی، نفس ملهمه را پاکیزه نگه داری، وگرنه کار میکشد به تکذیب، میکشد به طغیان، میکشد به انکار رسول ظاهری، میکشد به انحرافات عظیم اجتماعی، همون بلایی که سر قوم ثمود آمد سر شما هم میاد، چه فرق داره؟ عاشورا تجلی فرهنگ قرآنه. یعنی اگر قرآن اومده در سوره شمس دو گروه را جدا کرده، قد افلح من زکاها را از قد خواب من دستاها جدا کرده، قطعاً در عاشورا رویارویی این دو گروهه، قطعاً همینه. تمام اون حکایاتی که از زندگی پاکیزه اصحاب ابا عبدالله علیه السلام نقل شده فراوان، که چجور پاکیزه بودن، حتی اون حضرت حری که تا روز عاشورا در لشکر عمر سعد بوده ولی اون روز آمده و به لشکر ابا عبدالله علیه السلام ملحق شده، زندگی او رو هم که شما برید نگاه بکنید مصداق قد افلح من زکاها است. یک نمونه و یکی از جلواتش همون ادبی است که به خرج میده در مقابل ابا عبدالله علیه السلام تو اون رویارویی، اقتدایی که میکند به حضرت در اون نمازی که میخونند. و کسانی که در مقابل قرار گرفتند، این تقابلشون همه از قد خواب من دستاهاست، دست نفس. نه اینکه نفس اونها به اونها نمیگفته، به اونها میگفته، ولی اینا اعتنایی نمیکردن. شما ببینید همین رویارویی قد افلح من زکاها و قد خواب من دستاها وقتی میاد در صحنه، ایشون خیلی خوب بیان کردن، یه قومی درست میشه، لعن الله امتن قتلت که، لعن الله امتن ظلمت که. اینجا دیگه یه نفر که نیست، امتی که تو را کشتن. مگر یه امت حضرت رو کشتن؟ قاتل که یکی بود. اذن بعثه، بگید اشقاها، شقیترینشون برانگیخته شد. رویاروی با اون حضرت مصداق طغیان، مصداق تکذیب، که چقدر حضرت اتمام حجت کرد و تکذیب کردن و قبول نکردن، همه را دروغ پنداشتن. چرا؟ این حضرت از به عنوان یک حجت الهی ظاهر دعوت میکنه، چرا دعوتش پذیرفته نمیشه؟ قبل از او حجت درونی چه شده؟ خاموش شده، دفن شده، خفه شده، این فایده نمیکنه، در او اثر نمیگذاره. لذا ببینید، فقال لهم رسول الله ناقت الله و سقیاها، پیغمبر خدا گفت مراقبت بکنید از ناقه الهی. این ناقه چه خصوصیتی داشت؟ حجت خدا بود، نشانه خدا بود، معجزه الهی بود. حفظ جایگاه اون ناقه در واقع اعتنا به حجت پروردگار بود، و الا صحبت از شتر نیست، که در فرهنگ ادیان الهی ذبح شتر که حرام نیست. شتر رو نهر میکنن، گوشتش رو میخورن، حلاله. اما اینجا صحبت از ناقه نیست، صحبت از یک نشانه است. و ابا عبدالله علیه السلام و پیغمبر خدا چند بار تأکید کرد بر اینکه من بین شما دو یادگار میگذارم، این دو یادگار رو حواشون رو داشته باشید. چند بار فرمودن که من از شما هیچ اجری نمیخواهم الا المودت فی القربا، جز اینکه. اونم برای چی؟ برای اینکه این راهی به سوی خداست. در همون جا که میگن مگر کسی که بخواهد راهی به سوی خدا برگیرد، من از شما اجری نمیخواهم مگر کسی که بخواهد راهی به سوی خدا برگیرد، که اون چیه؟ المودت فی القربا، ناقت الله و سقیاها. اما چه کردن؟ فکذبو فعقروها. در بعضی از روایات دقیقا از همین جا، حالا من متاسفانه مجال پیدا نکردم این روایت براتون پیدا کنم، وعدتون که تو جزوه انشاءالله بهتون بدم، از همین جا گریز میزنه به روزه امام حسین علیه السلام. از همین نقطه عقروها. نه به آب نوشیدنش توجهی کردند و نه خودش را حرمت گذاشتند، حجت خدا را پی کردند، به شهادت رسوندند تشنه لب. ببینید از اصل رویارویی قد افلح من زکاها با قد خواب من دستاها بگیرید، بیاید تا طغیان و تکذیب یک امت در مقابل حجت الهی تا برسد حتی به نحوه به شهادت رسوندن او. سوره عاشوراییه.